امروز از سلسله مباحثی در شناخت فلسفه یونان باستان به سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گوش می‌کنیم.
بحث ما درباره افلاطون بود به عنوان یکی از شخصیتایی که مکتب عقل‌گرایی رو مطرح کرده. زیستنامه‌شو گفتیم. نظام هستی شناسی و نظام معرفت شناسیشو هم بحث کردیم. هر چند وقتی تعبیر می‌کنم نظام یعنی ناظر به آن زمان و الان نسبت به این زمان بسنجیم خیلی مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی هست که الان مطرحه و در زمان افلاطون نبوده و طبیعتاً به اون مباحث نپرداخته. چهارمین بحثی که داریم بعد از زیستنامه و مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی نوبت به بحث انسان شناسی میرسه. در واقع مباحث انسان شناسی جناب افلاطون یا همون بحث علم و نفس که حالا بعضی روانشناسی فلسفی هم تعبیر کردن، ولی تعبیر تذیرم مسامحیست، علم و نفس فلسفی بهتر. افلاطون در رساله های مثل آلکیبیادس، تیماوس، فایدون، جمهوری، خارمیدس تو این رساله ها به علم و نفس پرداخته و این بعد پراکنده از رساله های مختلفش این بحث رو جمع کرد. اولین بحثی که داره بحث حقیقت نفس است. و میدونید بعضی ها نفس رو امری مادی دانستن نه مجرد. حالا امر مادی چیه؟ بعضی گفتن نفس حواس، بعضی گفتن خونه، بعضی گفتن جسم لطیفیه. حتی بین متکلمان شیعه هم این اختلاف نظرها هست. بعضی متکلمان شیعه هستن میگن مجرد فقط خداوند تبارک و تعالی است، ما موجود مجردی غیر از خدا نداریم، بلکه مادی هم ولی خدا رو قبول داره. ماتریالیست را که هم اصلا اگر تعبیری از روان و جان و نفس و روح اینا میکنن مقصودشون امر مادیست. بعضی حتی گفتن نفس مزاجه. مزاج یعنی اون هماهنگی بدن، یعنی میگفتن بدن چهار عنصر داره، عنصر آب و خاک و هوا و آتش، هر کدوم از اینا یه ویژگی هایی دارن. مثلا آب رطوبته، خاک یا بوست، هوا برودت، آتش حرارت. اینا با هم ترکیب میشن. اگر هماهنگی بین این اجزا مرتب پیدا شد بشینن مزاج. مزاج هماهنگی معتدل بین عناصر رو میگن. میگن بعضی گفتن نفس اینه. خب اگر مزاج باشه، مزاج هم دیگه امر انتزاعی، ما به ازای خارجی نداره، ولو منچه انتزاع خارجی داد. خدمت رو عرض کنم که افلاطون تو آثارش میگه که اولا نفس غیر از بدنه، ثانی نفس مجرده. یه گفتگوی داره افلاطون نقل میکنه، گفتگوی سقراط با آلکیبیادس، خیلی قشنگی گفتگو. میگه سقراط میگه آیا کفش دوز هنگام کار دسته ها را به کار میبرد؟ میگه بله آری. سقراط میگه که به تصدیق کردیم که آن که چیزی را به کار میبرد غیر از چیزی است که به کار برده میشود. یعنی مستعمل و مستعملان فی دوتاست. آیا که بیادش میگه بله درسته. سقراط میگه پس کفش دوز و چنگ زدن غیر از دست ها و چشم هایی هستند که استعمال میشوند. میگه بیگمان همینطوره. سقراط میگه مگر آدمی تمامی تن خود را به کار نمیبرد؟ پس آدمی غیر از تن اوست. آلکیبیادس میگه چنین است. سقراط میگه پس آدمی چیست اینکه آدمی دستش و پاشو از جوارش رو به کار میبره و مستعمل غیر از مستعملان فیه هست، پس این آدمی چیه؟ پس آدمی چیست مگر به کار برنده تن غیر از روح نفس است؟ یعنی میگه پس معلوم میشه اون مستعملان فیه شد بدن، این مستعمل دیگه غیر از بدنه، پس باید بشه روح. پس ما یک نفسی و روحی غیر از بدن داریم. بعد افلاطون 3 ساعت برای نفس قائله، ساحت عقلانی، ساحت ارادی، ساحت شهوانی. این 3 ساعت رو کاپلستون هم در تاریخ فلسفه نقد کرده، میگه انسان ها 3 ساعت دارن، ساحت عقلانی که باش کسب معرفت میکنن، میگه این ساحت فنا ناپذیره، یه وقتی از بدن رو جدا میشه ساحت عقلانی هست از بین. یک ساعت ارادی داریم که ساعت کسب فضائله، مکانش هم در قلب صنوبری ماست، اینجا جاش اراده جاش اینجاست. ایشون میگه ها این ساعت ارادی که باش کسب فضائل میکنیم در قلب جا داره. بعد میگه ساعت شهوانی برای جذب منافع مادی است. انسان منافع مادی رو وقتی ما جذب کنه با این ساعت شهوانی جذب کنه، اینا بخش دیگه از نفسه. میگه این جاش زیر پرده دیافراگم هست، زیر پرده دیافراگم مکان ساعت شهوانی نفس هست. و بعد میگه اینا این جایگاه مادی هم از بین میرن، ولی لذا وقتی اینا از بین رفتن اون 2 ساعت نفس هم از بین میره و این ساعت عقلانی نفس سر جای خودش میمونه. اینم نکته دو. نکته سومی که افلاطون درباره نفس داره بحث کمالات و فضائل نفس است، که بحثی داره به نام فضائل نفس. افلاطون 4 فضیلت برای نفس ذکر میکنه: حکمت، شجاعت، عفت، اعتدال. میگه حکمت با ساحت عقلانی به دست میاد که کسب فضیلت است، ولی این حکمت که کسب معرفت میکنه دقت کنید یاداوری امور فراموش شده است، چون میگه ما در یه عالمی بودیم این حقاق میدونستیم، وقتی آمدیم در این زمین یادمون رفته. مثل دیدی کسی مثلا بحث کنی تو کما میره برمیگرده خیلی چیزا یادش میره؟ حکمت برای این است که ما بتوانیم به تعبیری یادآوری امور فراموش شده رو داشته باشیم، و چون مربوط به ساحت عقلانیه این جاودانه هست میمونه، در اون جهان هم معرفت هستش. این حکمت. شجاعت هم یه فضیلت دیگر در مقابل جبنه، این مربوط به ساحت اراده است، اراده و همت انسان. پس کنم خدمتتون مصادیق هم داره، شجاعت تحصیل، شجاعت تحقیق. مثلا بعضی از شجاعت سیاسی دارن ولی شجاعت کار علمی ندارن، شجاعت مصادیق داریم. خدمت رو عرض کنم که این فضیلت دوم شجاعت، فضیلت دوم عفته در مقابل بیبندباریه، این هم مربوط به ساعت اراده و ساعت شهوت هر دو مربوط میشه. به یه ساعت چهارم، یه فضیلت چهارمی هست به نام اعتدال و عدالت که در برابر ظلمه، که اینو دیگه افلاطون بیشتر توضیح داد. افلاطون میگه اعتدال بین افراط و تفریطه، بین زیاده روی و کم روی هست، اعتدال یا عدالت بین این دو. اینم یک نکته. نکته دیگه ای که افلاطون ذکر میکنه بحث درباره علم نفس، بحث رابطه نفس و بدنه. خب حالا که فهمیدیم نفسی داریم بدنی داریم، چه رابطه بین این دوتا هست؟ میگه رابطه شون رابطه 2 همسایه درجه داریم، اینطوری روح بدنمون در هم تنیده باشه. نه، مثل دوتا همسایه هست، مثل دوتا کتاب که کنار هم هست، این یک کتاب، اینم یک کتاب. نفس کنار بدن هست و در واقع 2 حقیقت هم که کنار هم هم و از هم دیگه رو هم دیگه البته تأثیر و تأثیر دارن. باید خود نفس بر بدن تأثیر میذاره، باید خود بدن بر نفس این تأثیر روح هست بر جسم. وقت جسم بر روح تأثیر میذاره، مثلا آدم دندونش که درد بگیره روحش هم در عذاب. لذا معمولا میگن ورزش کنی. چرا میگن ورزش کنی؟ چون ورزش تن سالم رو به ارمغان میاره و تن سالم روح سالم رو نتیجه داره. اما انسانایی که بدن فرسوده‌ای دارن، اهل ورزش نیستن، اهل سلامت جسم نیستن، خب این بیماری جسم و بیماری روح هم اثر میذاره. بعضی از افراد هستن وقتی نریزی و کسادت پیدا میکنن گرفتار یأس روحی میشن، گاهی خود اما یأس اونا رو از پا در میاره. راجده یک خدا رحمت کنه مرحوم امامی، همسایه ما بود، مترجم نهج البلاغه هست و با تفسیر نمونه با آیت الله مکانشیرازی کار میکرد. ایشون من یادم سرطان کبد گرفت و تقریبا یه پزشکا جوابش کرد، ایشون به ایش روحیشون روحیشون نبود، و من با آب درمانی درمان میکنم. 40 روز فقط آب نوشید و غذا نخورد و حالش بهتر شد. من به نظرم میرسه آب درمانش نگر، روحیش که نباق درمانش کرد. کبدم عضوی است که وقتی آسیب میبینه خودشو درمان میکنه، ولی بعد روح باش همراهی بکنه که درمان بشه. و تقریبا فکر کنم نزدیک 20 سال همین آدمی که پزشکا جوابش کرده بودن عمرش اونجا ادامه داد و بعد من دیگه خود از دنیا رفت. ولی یه رفیقی داشتیم خدا رحمتش کنه، این ناراحتی پیدا کرد و بعد سرطان داشت. بعد تا وقتی که روحیش بود این روپا بود. بعد خب یه چشمشو در آوردن، این روحیشو باخت و همین که روحیشو باخت دیگه روز به روز ضعیفتر ضعیفتر تا مثلا یه هفته نشو از دنیا رفت.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. همچنان شنونده ی سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه هستیم با موضوع فلسفه یونان باستان.
خب اما بحث دیگر بحث جاودانگی نفس و اثبات خلود نفس و ایشون از یه بحثی است. آیا افلاطون معتقده تمام ساعتهای نفس خلود داره یا فقط ساعت عقلانی نفس خلود داره؟ بعضی میگن افلاطون میگه نفس خلود داره مطلق، بعضی میگن افلاطون معتقده ساعت عقلانی نفس خلود داره که به نظرم این دقیق تر هم باشه. ظاهرا ساعتهای دیگه نفس رو افلاطون مادی میدونه و خلود نمیدونه. بعد برای این مطلب هم دلائلی ذکر کرده که دیگه من وارد نشم و همچنین بحث دیگه داره به نام کارکردهای نفس که نفس هم تحصیل علم میکنه، هم به دنبال زیباییه، هم به دنبال اخلاق. نفس خیلی کارهای مختلف میکنه، یکیش کسب معرفته، یکی کسب فضائل، دیگه از با مانده. این خلاصه بحث انسانشناسی سقراط، بخش افلاطون. مبحث بعدی بحث فلسفه اخلاق افلاطون است. البته فلسفه اخلاق دانش مفصلی است، یعنی خیلی بحث‌های زیاد داره، مثلا بحث حکمت اخلاق، بحث شخوب عقلی و ذاتی، نمیدونم بحث مبادی اخلاق، غایات اخلاق، خیلی گسترده است. مخصوصا فلسفه اخلاق الان خیلی گسترده است. مثلا اگر اخلاق گذاری اخلاق رو من تضاهم پیدا کردن چیکار باید بکنیم؟ چگاه خود خوده مثل احکام فقهی چطور باید تضاهم پیدا میکنه؟ احکام اخلاقی باید تضاهم پیدا میکنه. این مثالی که الان زدم تضاهم اخلاقی است، خب آدم باید اهم و مهم بکنه. اینو بحث فلسفه اخلاق. افلاطون خب همه بحث رو بحث نکرده، اما یکی از بحث مهمی که در فلسفه اخلاق هست بحث غایت زندگی است. برای چی ما باید زندگی کنیم؟ فلسفه زیستن چیست؟ برای چی تو دنیا اومدیم و زندگی کنیم؟ اینکه صبح تا شب کار بکنیم، غذا بخوریم، شب بخوابیم، صبح دوباره مشغول کار کردن بشیم و همیشه دور خودمون بچرخیم، اینه؟ افلاطون میگه نه، غایت زندگی سعادت است. غایت نهایی زندگی سعادت است. سعادت آدمی چیه؟ سعادت آدمی عرض کنم خدمتتون، میگه معرفت عقلی و لذت حسی. این تعبیر سعادت یعنی معرفت عقلی و لذت حسی. معرفت عقلی یعنی چی؟ یعنی یه عالمی هست به نام مجردات، عالم مسلیاتون هست. اگر کسی بتواند با اون عالم مسل برسد، تعبیر بعضی میگن فلسفه تشبه به الهه، هرچه بالاتر برید به خدا شباهت بیشتری پیدا میکنه. البته لیسه که مثل ایشن. اگر انسان توانست با اون عالم معقولات با صور مثالیه ارتباط پیدا بکند و اتحاد پیدا بکند، این میشه معرفت عقلی. این معرفت عقلی نه اینکه سری مفاهیم کلی درک بکنه، یه سری اصطلاحات فلسفی، اصالت وجوده، تشکیک وجوده، بعد بگیم نمیدونم فلسفه خونده پس این معرفت عقلی داره. نه، این کافی نیست. اینو خیلی امتن داشته باشه. یه کامپیوتر هم میتونه این مفاهیم رو برام توضیح بده. بلکه معرفت عقلی یعنی ارتباط هستی شناسانه با عالم مسل. توجه دارید. و اگر این حاصل بشود و کنارش چی بود؟ لذت حسی. سعادت چی بود؟ معرفت عقلی و لذت حسی. معرفت عقلی معلوم شد. لذت حسی چیه؟ میگه لذت حسی خیر است. خیر رو با لذت مترادف میگیره. از قضا علم رو با شر هم مترادف میگیره. خب این لذت که خیر است چیه؟ میگه اولا دردی، رنجی، شری به دنبال نداشته باشه. اگر یک لذتی هست که درد همراهش نیست، رنج همراهش نیست، یک شان این لذت حسی که میبرد. پس لذت حسی که من میگم من افلاطون، لذتی است که شر و درد و رنجی به همراهش نباشه. دوم این لذتی رو من میگم که با دستورات الهی سازگار باشه، مخالف نباشه. سوم لذت معتدلی باشه، مانع معرفت عقلی نشه. چون بعضی لذت حسی آدم اگر درش افراط بکنید دیگه به اون معرفت عقلی نمیرسه. پس از نظر افلاطون سعادت غایت نهایی زندگی نیست و سعادت عبارت است از معرفت عقلی و لذت حسی. معرفت عقلی یعنی ارتباط با عالم مسل، لذت حسی هم عبارت بود از خیر، خیری که معتدل باشد، با شر سازگاری داشته باشه، رنجی رو هم به دنبال نداشته باشه. اینم جناب افلاطون که این مطلب بوده. یه بحث دیگه تو فلسفه اخلاق هم داریم با اون این که آیا ما ابرمرد داریم در اخلاق. نیچه معتقد به ابرمرد بود. نه ابرمرد انسان کامله. ابرمرد کسی است که خودش قانون اخلاقی وضع میکنه ولی لازم نیست به قانون اخلاقی عمل بکنه. انسان کامل اینطور نیست. انسان کامل از که وضع قانون دست خداست. یا قوانین اخلاقی داریم که خب ذاتی هم. انسان کامل همه قوانین اخلاقی رو درست درک میکنه و خودش هم باید مقید باشه. اما ابرمرد این نیست. سوپرمن از نظر نیچه کسی است که واضع قوانین اخلاقی است ولی لازم نیست بهش عمل کنه. افلاطون میگه من ابرمرد رو قبول ندارم. میگه اخلاق ارزش اخلاقی برای همه است. یکسانه و تفاوتی بینشون بین انسان ها نیست. و آخرین بحثی که افلاطون داره فلسفه اجتماعی و فلسفه در واقع سیاسی هست. فلسفه اجتماعی و فلسفه سیاسی که افلاطون بحث کرده باز چند تا مبحث هست. حالا یکی اینه که افلاطون معتقده که انسان ها مدنیان بل استرارن. یه بحثی هست که انسان ها اولا ما هممون اجتماعی هستیم، دوست داریم زندگی اجتماعی داشته باشیم. بذار میبینید از کله سحر تا نصف شب دیر وقتی مردم تو خیابونا پرسه میزنن. چرا؟ چون زیست اجتماعی دارن، علاقه به زندگی فردی ندارن. اما سوالیست این زندگی اجتماعی انسان ها منشأ چیه؟ ارسطو میگه مدنیم به طب. طبیعت ما آدم ها اینه که اجتماعی زندگی میکنیم. مرحوم علامه طباطبایی میگه مدنیم به استخدام. ما زندگی اجتماعی داریم برای این که به دیگران به خدمت بگیریم. بنده عرض میکنم انسان ها مدنیم به فطره هستن. فطره غیر از طبیعت ها، اون سرشت الهی که خدا به انسان داره. افلاطون چی میگه؟ میگه مدنیون بل ازترار. یعنی چی؟ یعنی انسان ها اگر مزتر نبودن زندگی اجتماعی انتخاب نمیکرد، فردی زندگی میکرد. ولی چی مزتر ناچار به هم دیگه نیازمندن لذا غیرستر بله طبیعتا اجتماعی نیستن، طبیعتا فردی هن. ولی مجبور من اشتران جبره یه اراده، نه با اراده خودش میزنی ولی همراه با اشتراره. مثل اینکه فرض بکنید یه کسی دارو نیاز داره، میره تو بازار میبینه این دارو مثلا قیمت دولتیش نیست، قیمت آزاده 100 برابر، با اراده خودش میخره ولی مستمره. اگر نیاز نداشت نمیخری، پولو نمیدار. انسان ها در زندگی اجتماعی مستمره و جناب افلاطون هم برحال این عقیده رو داره و میگه چون انسان ها دیگه تخصصهای مختلف دارن بزا هر کسی باید در طبقه خودش قرار بگه. افلاطون چون میگه انسان ها مدنی هم به استرارن و ناچارن نیازهای هم دیگه رو تأمین کنن و برآورده کنن، لذا میگه که باید طبقات اجتماعی باشه. افلاطون طبقات اجتماعی رو فاهمه، یعنی نظام طبقاتی رو. یه ده طبقای بزرگانن، صنعتگرانن، جنگجویانن، فرمان روایان هستن، نمیدونم زنانن، بردگانن. مثلا میگه حاکمان که زمام عمود دستشون باید در رأس باشن. حالا حاکم کی باید باشه؟ میگه عالمترین، قویترین باید حاکم باشه، هم عالمتر. بذار میگه حکیمان حاکم و حاکمان حکیم.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم. تا فردا و برنامه دیگر، بدرود.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. اپلیکیشن های حمل و نقل اینترنتی نشان، بلد، 141، اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.
با نام او و با سلام، غزل 151 رو پیش رو داریم. دمی با غم به سر بردن، جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما